رسیم، وقتی به بحث پارک های علم و فناوری ما میرسیم، وقتی به بحث آموزش و پرورش میرسیم، وقتی به بحث سلامت مردم میرسیم، اینا ظاهرش بودجه جاری است، اما همونطوری که مقام معظم رهبری فرمودن اینا بودجه جاری نیست و اینا بودجه واقعی عمرانی است، به دلیل اینکه ما نیروی انسانی کافی رو داریم تأمین میکنیم، سلامت جامعه رو داریم تأمین میکنیم. در بودجه جاری باید اتکای ما از نفت همیشه کم باشه و به حد اقل ممکن و حتی صفر برسه، هیچ اشکالی نداره. ضمن اینکه مردم عزیز ما بدونن در بودجه امسال ما تلاش خواهیم کرد که به اقشاری که در فشار زندگی هستن، حالا یا درآمد ثابت دارن یا درآمد غیر ثابت دارن، کمک کنیم به اونها. افزایش حقوق کارمندان و بازنشستگان ما در بودجه امسال 25%، معافیت‌های مالیاتی رو برای حقوق بالا بردیم از 3 میلیون به 4 میلیون رسوندیم معافیت مالیاتی رو، حداقل دریافتی حقوق کارمندان رو از 2.8 به 3.5 رسوندیم. برای مبارزه با فقر مطلق و کاهش فقر مطلق 16,000 میلیارد تومان منبع مد نظر قرار دادیم. کمک‌های معیشتی ما به 60 میلیون نفر و همچنین یارانه معمولی ما مثل سابق پرداخت میشه. بیمه درمان رایگان برای 30 میلیون نفر مد نظر قرار گرفته. در بخش سلامت در مجموع ما اعتبارات بخش سلامت رو به بیش از 2 برابر رسوندیم، هم به دلیل نیازمندی ها، هم به دلیل کرونا، و همچنین استخدام 53,000 نفر نیروی جدید برای بهداشت و درمان مد نظر قرار دادیم. و بودجه عمرانی امسال ما 104,000 میلیارد تومان هست، برای اینکه ما بتونیم هم در استانها و هم در طرح‌ها و پروژه‌های ملی بتونیم طرح‌ها رو سریع‌تر تکمیل بکنیم و به ثمر برسونیم. بنابراین در بودجه امسال توجه خاصی به تولید شده، توجه خاصی به اشتغال شده، توجه خاصی به اقشار محروم شده، توجه ویژه‌ای به اونهایی شده که دارای درآمد ثابت هستند. و در واقع در مسئله اشتغال و عدالت اجتماعی و حمایت از صندوق‌های تأمین اجتماعی به عنوان یکی از مسائل مهم بودجه امسال ما بوده، و همچنین امسال تلاش خواهیم کرد از طریق این بودجه در مولدسازی ظرفیت‌های منطقه‌ای ایران رو از طریق توسعه حمل و نقل و زیرساخت ریلی و جاده‌ای و بندری افزایش بدیم، در اقتصاد دانش بنیان، هم در فناوری اطلاعات و ارتباطات، هم در زمینه آنچه مربوط به بیماری کرونا میشه ادامه خواهیم داد، در زمینه آب و محیط زیست و همچنین زیرساخت‌های نفت و گاز و پتروشیمی و آموزش عالی و آموزش و پرورش و ارتقای بهره‌وری و شفافیت برای مبارزه با فساد و بالاخره ارتقای امنیت غذایی با توسعه زیرساخت‌های کشاورزی در این بودجه مد نظر قرار گرفته. امیدوارم بودجه سال 1400 برای ادامه رونق تولید و برای حمایت کامل از اقشار مستضعف جامعه و برای تحول در اقتصاد نوین جامعه بر مبنای اقتصاد دانش بنیان بتونیم توفیقات خوبی به دست بیاریم. مجلس شورای اسلامی و از نمایندگان محترم هم خواهش میکنم در زمان مقرر این بودجه رو بررسی و تصویب بکنند و طبق معمولی که باید در ماه بهمن بودجه رو به ما برگردانند تا ما بتونیم در قسمت نیمه دوم بهمن و اسفند آیین‌نامه‌های مقرر رو تدوین کنیم و تصویب بکنیم که سال 1400 انشاءالله به خوبی با تصویب همه آیین‌نامه ها آغاز بشه و شروع بشه. امیدوارم امروز که به خاطر شرایط کرونایی نتونستم به مجلس شورای اسلامی برم، در فرصتی آینده فرصتی فراهم بشه تا از نزدیک خدمت نمایندگان مجلس شورای اسلامی برسم و مطالبی که در اون مقطع مورد نیاز و بحث هست خدمت نمایندگان تقدیم بکنم. و السلام علیکم و رحمت الله.
شنوندگان ارجمند رادیو ایران، آنچه شنیدید سخنان ریاست محترم جمهور جناب آقای دکتر روحانی در هیئت دولت بود که از رادیو ایران به صورت زنده و مستقیم تقدیمتون شد. بعد از شنیدن چند پیام بازرگانی از شما دعوت میکنم با ادامه برنامه ها ما رو همراهی بفرمایید.
به نام خدا، سیامک انصاری هستم و حالا اینجا چی کار میکنم؟ اومدم خدمتتون بایا رو به شما معرفی کنم، به شما تولید کننده محترم، خدمات دهنده گرامی و فروشنده عزیز. حالا بایا چی هست؟ من که وقتی فهمیدم گفتم بایا میشه همه چیز زندگیمون، چون بایا شبکه هوشمند خرید و فروش کالا و خدمات در کشوره، بی نظیره. الان نگید تغییر سخته، چون بایا این تغییر رو عین آب خوردن کرده. شما هر جای ایران هستین، هر زمینه ای از فعالیتتون، فقط بیاین به bio.ir و عضو بشین. همین بود، تغییر اتفاق افتاد، بقیهش کار بایاست. شما فقط یک زحمت بکشید، عدد یک رو ارسال بفرمایید به 1021 تا لینک ثبت نام خدمتتون ارسال بشه. پس به امید دیدار در بایا.
باید بود بایا، شبکه هوشمند خرید و فروش کالا و خدمات در کشور.
نمودار. جستار در میان تازه ترین رویدادهای اقتصاد در نمودار.
به نام خداوند بخشنده مهربان. همراهان رادیو ایران سلام، صبح شما بخیر باشه. این نمودار رادیو ایرانه که تقدیم شما میشه. به روایت تاریخ امروز چهارشنبه 12 آذر ماه برابر با 2 دسامبر و 16 ربیع الثانی است. من حامد نجم‌الدین به اتفاق تهیه کننده برنامه عاطفه بنایی، کارشناس برنامه آقای حمید تعلیمی و دیگر همکارانمون با نمودار دیگری از رادیو ایران همراهتون هستیم تا حوالی ساعت 11. خب ما امروز دقایق با تأخیر خدمت شما رسیدیم به خاطر صحبت‌های ریاست محترم جمهوری، اما مثل همیشه مروری داریم بر مهمترین رویدادهای اقتصادی کشورمون و شما رو از آخرین و بروزترین اتفاقهای اقتصادی آگاه می‌کنیم. راهی ارتباطی شما با برنامه خودتون نمودار شماره های 220-486-225-009 و سامانه پیمکی 30900 هست. سلام عرض میکنم خدمت کارشناس برنامه نمودار آقای حمید تعلیمی.
به نام خدا، جناب آقای حامد نجمون خدا، منم سلام و روز بخیر میگم خدمت شما و همه همراهان خوب برنامه اقتصادی نمودار.
درود بر شما. آقا امروز بازار ارز و طلا رو با هم میخوایم از زبان شما خبراشو بشنویم، آخرین نوسان های این بازار رو به ما بگین.
بله، من خدمتتون عرض کنم که برای جناب آقای کشتی آرای ظاهرا جلسه مهمی پیش اومده بود که بله. قیمت ها رو برای من ارسال کردن و گفتن که امروز قیمت ها رو من به جایشون بخونم.
بسیار عالی آقا، در خدمتیم.
خب بهای هر سکه طرح قدیم در آخر معاملات روز گذشته بازار تهران قیمتش بوده 11 میلیون تومان، سکه طرح جدید 12 میلیون 250 هزار تومان، نیم سکه 6 میلیون 100 هزار تومان، ربع سکه 4 میلیون تومان و هر قطعه سکه گرمی هم با قیمت 2 میلیون 350 هزار تومان فروخته شده و اما هر گرم طلای 18 عیار هم با قیمت 1 میلیون 126 هزار تومان فروخته شده.
بله.
و اما خدمت شما عرض بکنم که بهای ارزها در بازار آزاد تهران خدمت شما عرض بکنم از روز گذشته جناب آقای حامد نجم‌الهدی ما نوسان توی بازار داشتیم، قیمت‌ها کمی تغییر کرد. روز گذشته خاطرم هست که قیمت هر قطعه سکه بهار آزادی طرح جدید 10,800,000 تومان بود، اما پایان ساعت کاری به 12,500,000 تومان رسید. بخشیش به خاطر افزایش قیمت ارز در بازار و مشخصا قیمت دلار که منشأ به حال تغییرات و نوسانات سایر قیمت هاست. اما در حال حاضر بهای هر دلار امریکا هست 25,617 تومان، هر یورو 30,949 تومان، پوند انگلیس 35,580 تومان، درهم امارات 7,216 تومان، لیر ترکیه 3,350 تومان، هر یوان چین 4,100 تومان و هر 1,000 دینار عراق هم با قیمت 20,060 تومان فروخته میشه.
بسیار عالی، خیلی ممنونم از شما آقای تعلیمی عزیز. ساعت 10:40 هست، شما برنامه اقتصادی نمودار رو از رادیو ایران دنبال میکنید.
از جستجو در اخبار اقتصاد در رسانه‌های دیگر بی‌نیاز شوید. جستار در میان مهمترین رویدادهای اقتصادی ایران و جهان.
نمودار.
خب بریم سراغ میز خبر و قبل از اون هم عناوین خبرهایی که امروز در مورد اونها می‌خوایم صحبت کنیم و خدمتتون من بگم. ماسک سلایه ارزان شد، این اولین خبری هست که میخواییم در موردش صحبت بکنیم. اینترنت رایگان برای دانش آموزان و معلمان در نظر گرفته شده. رایزنی برای افزایش 40% حقوق کارگران دیگر خبری هست که در موردش صحبت میکنیم. و حتما اطلاع پیدا کردین که آقای نوبخت به جای آقای روحانی رئیس جمهور بودجه رو به مجلس میبرن. خب بریم سراغ اولین خبر آقای تعلیم. امروز خبرامون خوبه، خدا رو شکر. همه ماسک سلایه ارزان شده، چند و چه جوری میتونن تهیه کنن؟
خب من قیمت رو بگم با توجه که زمان کوتاست، من خدمت شما سریعتر عرض بکنم. قیمت رسیده به 1,000 تومان، قیمت تولید کننده برای عرضه 800 تومانه و تو جلسه مصوب شده که از این بعد شما وقتی مراجعه میکنید به فروشگاه ها، داروخانه ها، قیمت ماسک و حتی اکثر باید 1,000 تومان خریداری بکنید. دیروز جلسه ستاد لوجستیک مقابله با کرونا با حضور جمعی از مسئولین دستگاه زیربط و تولید کنندگان برگزار شد. تو این جلسه مقرر شد که قیمت ماسک سلایه کاهش پیدا بکنه و به نرخ 1,000 تومان برسه. خدمت شما عرض کنم که قیمت فروش مصرف کننده ماسک در طول امسال در دو مرحله از 1500 تومان به 1300 تومان و از 1300 تومان هم به 1000 تومان کاهش پیدا کرده. بله. البته این صرفا صحبت‌هایی است که از طرف سازمان حمایت و وزارت صمت ارسال شده. بعضن کسانی که مرتبط هستن با حوزه تولید و تولید کننده ماسک هستن گلایه دارن و دغدغه دارن. دغدغه‌شون البته موضوع قیمت نیست، در خصوص تهیه مواد اولیه است. خب متاسفانه این عزیزان باید اعلام میکنن که ما به سختی مواد اولیه تهیه و تامین میکنیم. اگر قرار باشه ما بریم مثل مرغدارا و بقیه کسایی که تو حوزه تولید هستن از بازار آزاد بخوایم مواد اولیه تهیه کنیم، قاعدتا این قیمتا برای ما صرف نمیکنه و نهایتا میشه شبیه بازار مرغ که قیمتا افزایش پیدا میکنه. من اینجا این توصیه تولید کنندگان خدمت مسئولین عرض میکنم که اگر قراره که قیمت ماسک ثابت باشه، به هر حال اونا هم باید این تضمین لازم رو به تولید کنندگان بدن در خصوص تأمین مواد اولیه مورد نیاز.
دقیقاً همینطوره. حالا یه هشداری هم دادن کسایی که تخلف بکنن، رعایت هم نکنن، سهمیه در حقیقت حالا مواد اولیه‌شون قطع میشه. البته اگه سهمیه بهشون تعلق بگیره،
بهشون گفتن که بله اگر رعایت نکنی سهمیه قطع میشه. ما خوبه که همیشه در کنار سیاست‌های تنبیهی، سیاست‌های تشویقی هم داشته باشیم. بله. اگر قراره که یک کسی تخلف کنه باهاش برخورد بکنیم، ولی بیان این سیاست هم بذارن. کسانی که خوب تولید میکنن، کار خوب انجام میدن و به هر حال تو سیستم توزیع همکاری می‌کنن با سیستم دولت، حتما براشون ابزارهای تشویقی هم در نظر گرفته بشه. بله.
آقا صحبت از اینترنت رایگان بعد از شیوع کرونا و مسئله حالا آموزش از طریق فضای مجازی خیلی مطرح شد. هی گفتن تعلق میگیره، یه بسته هایی حالا اون اوایلش داده شد به معلم‌ها، چند گیگ اینترنت، همینطور یه سری از مناطق به دانش آموزان داده شد، ولی اینکه فراگیر بشه هنوز اتفاق نیفتاده. خبرش چی هست که گفتن قراره که
ببینیم بعد از اینکه سامانه شاد رو اندازی شد؟ خب گله داشتن خانواده ها و معلمین که به اون هزینه ها قیمت های تموم شده بالاست و تو این شرایط فشار زیادی و فشار مضاعفی به خانواده ها وارد میکنه. خدمت شما عرض بکنم که بستهایی که شما گفتین بله درست هست، اما اون تو قالب قانون نبود. بعضا ممکنه که شما تصمیم بگیرید به این سری بسته مثل تسهیلات رو در اختیار معلمان و دانش آموزان قرار بدین. رئیس فراکسیون خدمت شما عرض کنم که حجت الاسلام سید ناصر موسوی لارگانی عضو هیئت رئیسه مجلس اعلام کردن که طرح رایگان شدن اینترنت برای دانش آموزان، معلمان و مدارس به صورت عادی اعلام وصول شده. اگر این اتفاق بیفته و به قانون تبدیل بشه دیگه این دغدغه وجود نداره که حالا بعضا مسئولین دوست داشته باشن که به شما یه بسته تشویقی بدن یا خیر، این تبدیل به قانون میشه و موقع موظف میشن که این تسهیلات رو از جمله اینترنت رایگان رو در اختیار خانواده ها، دانش آموزا و معلمان قرار بدن.
امیدواریم جز قانون هایی باشه که به مرحله اجرا هم در بیاد. یه خبر خوبه دیگه، البته در حد حالا رایزنی هست، هنوز تصویب نشده، اما خبری بوده که گفتن دارن تلاش میکنن گروه های مختلف از جمله مجلس شورای اسلامی که حقوق کارگران 40% افزایش پیدا کنه. جزئیاتش رو شما بفرمایید.
ببینید آقای حامد نجم الهدا، خدمت شما عرض کنم تو سالهای گذشته واقعیت اینه که اجحاف زیادی در حق کارگران شد.
بله.
ابتدای سال میان حالا یه عددی حقوق این عزیزان اضافه میکنه، اما در طول سال خود دولت به صورت رسمی تو چندین نوبت قیمت‌های بسیاری از کالاها و خدمات افزایش میده. از جمله هفته گذشته 50% قیمت لاستیک افزایش پیدا کرد، قیمت لبنیات افزایش پیدا کرده، قیمت میوه و سایر محصولات و خدمات. خب اگر قراره که این اتفاق بیفته، دولت هم باید همون ابتدای سال همه این موارد رو در نظر بگیره و طوری قیمت حقوق کارگرای عزیز رو افزایش بده که لااقل این بسته ها رو بتونه بپوشونه. خدمت شما عرض کنم که در راستای همین دغدغه‌ای که وجود داره، رئیس فراکسیون کارگری مجلس شورای اسلامی از رایزنی مجلس با دولت برای افزایش حقوق بیش از 40% حقوق کارگران در سال آینده خبر داده. آقای علی بابایی اعلام کرده که حقوق کارگران تو سالهای گذشته متاسفانه متناسب با نرخ تورم افزایش پیدا نکرده و این مسئله همواره شکاف‌های جدیدی از حیث درآمدی و مخارج برای این اقشار ایجاد کرده. ایشون اعلام کرده که پیشنهاد ما برای افزایش حقوق سال آینده کارگران حداقل 40% و به هیچ عنوانم زیر 40% ما توی جلساتی که برگزار می‌کنیم نمی‌پذیریم و زیر بار نمی‌بریم تا حداقل این 40% افزایش پیدا بکنه. باید ببینیم که تا پایان سال جلساتی که برگزار میشه توی وزارت کار برای افزایش حقوق، دوستان همون موقع هم باز به حال سر این موضوع اصرار میکنه و موفق میشن که این رقمو تایید بکنن یا خیر.
بسیار خوب، یه پیام بخونم از شنونده با شماره 910 4 شماره آخرشون 2103 که گفتن که سلام، تعادل در بازار کالا یعنی این که مرغ ارزون میشه تخم مرغ گرون میشه، این تعادل گفتن اینجوری برقرار میشه. گوجه ارزون میشه به جاش پرتقال گرون میشه. و خدمت شما عرض کنم که اینجوری ایشون اظهار نظر کردن که این معنی تعادل در بازار هست. به هر حال اینم تعبیریه. صحبت از پرتغال شد، همراه بشیم با نوید دانشور. گشتی زده در بازار مرکبات به ویژه پرتغال که این روزها خیلی گرونه.
سلام شنوندگان گرامی، روزتون بخیر. مقابل یکی از میوه فروشی هایی هستم که حالا آنچه که بر سردر مغازه نوشته شده سوپر میوه هست، حالا عنوانش بماند، و خب انواع اقسام میوه ها هم دارن و تکمیل هست. صحبت کردم با یکی از کارکنان میوه فروشی، سرسراغی بگیریم از قیمت ها و ببینیم که قیمت پرتقال چند و چرا. اگر شد با یکی از مشتریان هم صحبت میکنم. من وارد مغازه بشم. آقا سلام علیکم، خدا قوت.
سلام، سلامت باشیم.
یه مرکبات رو نام میبرین، لیموشیرین چند، نارنگی چند، انواعش چند، و بعد برسیم به پرتقال.
حالا لیموشیرین الان که قیمت ها از درجه یک و درجه دو و سه فرق میکنه. درجه یک هلوش 14-15 تومنه، درجه دو 12-11 و درجه سه هم که 8-9 تومنه. نارنگی هم که افتضاح قیمت کشیده بالا، یعنی تقریبا شده 18 تومن درجه یکش. 11 تومن بود، 11 خورده بود، الان شده نزدیک 18 تومن نارنگی. بعد که تامسونای شمال جنوب هم که دیگه واقعا جنوب الان هلوش نزدیک 25 تومنه، یعنی دیگه مردم تومن خرید کلن صفر. بعد تامسون شمال هم که قبلا 2-3 تومن بود نسبت به پارسال بگیم، الان شده 13 تومن، 17 تومن، 18 تومن.
پرتقال دسفول هم اینجا داشتیم، 14-300 هم زده بودی. اونا
آبگیری هن، آبگیری دسفول رسمی ها 14-300، ولی تامسون ها 22-800.
پرتقال چرا قیمتش اینقدر گرون شد؟ این همه مورد نیاز مردمه.
یه چند وقتی به خاطر بارندگی بار نمیومد میدون تهران، به خاطر این خورده ترابرینا اشکال ایجاد شده بود، زیاد نمیفسد انبار، بعد اونم دیگه قیمتا کشید بالا، نظارت کافی نداشت و قیمتا دیگه پایین نیومد. و اگه به حسب پارسال حساب کنیم باید حداقل الان 13-14 تومن بود، نه اینکه بشه 25 تومن.
الان انواع پرتقالتون چنده؟ از اون آبگیری ارزونش بگیم ببینیم چه قیمتایی داریم.
آبگیری ارزون که مال جنوبه 14-300، تامسون شمال ارگانیکش از 13-500، واکسیش از 17-300 و تامسون جنوب هم هست که درجه 1 22-800.
تو میدون که بار میگیرین یا کسایی که بار میارن براتون از شمال و جنوب نمیگن آیا ممکنه ارزون تر بشه یا چجوری بشه؟
والله هیچ کدوم که امیدی به ارزونی نداره، همه میگن گرون تر میشه، هیچ کس نمیگه که ارزون میشه یا نه.
ما با یکی از مشتریاتون هم صحبت کنیم اینجا ببینیم که در مورد مرکبات به ویژه پرتقال چه نظری داره. ظاهرا این سرکار خانم هم که مشتری مغازه هستن همین الان دارن پرتقال ها رو نگاه میکنن یا پرتقال سوا میکنن. سلام علیکم.
سلام علیکم.
الان پرتقالی که دارین سوا میکنین کیلو چنده؟
کیلو 17800 آقا.
17800 و مناسب میدونین قیمتو؟
نه آقا چرا مناسب، الان توی مغازه نگاه کنین از 14 تومن هست تا 25 تومن پرتقال، من حالا اینو تونستم بردارم. همین الان هم اگه پوستش دقت کنید کاملا نارنجی نشده، ولی خب به خاطر نیاز ویتامینی که هست به خصوص تو این روزا به خاطر این قضیه کرونا خب مجبوریم دیگه، کاری نمیشه کرد. اینو مقایسه کنیم با پرتقال کیلو 5 تومن پارسال که چقدر پرتقال خوب و درست حسابی آبداری بود، ولی خدا کنه که بشه. اون روز اخبار اینو میگفت که داشت با آقای شمال نشون داد، میگفتن که امسال خیلی هم محصول عالیه و دارن صادر میکنن و برای عید ذخیره کردن، و نمیدونم تو بازار چرا همچین وضعیه. یعنی وقتی که اونو دارن نشون میدن که وضع اینقدر خوبه، بعد این پرتقال ما داریم میگیریم الان کیلو 17800، آخه این دوتا حرفه. الان من برای نیاز خودم و خانواده‌ام باید 3 کیلو از این پرتقال بردارم، ولی خب 1 کیلو بیشتر نمیتونم بردارم بخند به خاطر قیمتش، بیشتر از این نمیتونم خرید کنم.
متشکرم. انشاءالله که وضعیت طوری بشه که هر خانواده محترم ایرانی بتونه مایحتاج خودش رو به راحتی تامین بکنه. شنوندگان گرامی تشکر از همراهیتون.
آقای تعلیمی واقعا چرا؟ این سوال خیلی مهم و عجیب و غریبیه که چرا اینقدر باید قیمت بالا باشه؟
ببینین حامد جان، من فقط این نکته رو خیلی کوتاه خدمت شما عرض کنم چون گفتگو هم داریم.
بله.
ما به هیچ عنوان مخالف صادرات هیچ کالا و خدماتی نیستیم، اما معتقدیم که پرتقال، میوه و سایر کالا و خدماتی که تو این کشور تولید میشه در وهله اول حق ایرانی هاست و بعد انشالله بره برای صادرات. دلیل نداره که مردم نتونن تو کشور خودمون پرتقال بخورن و باید پرتقال کیلو 25000 تومان بگیرن، ما اون موقع بریم به سمت صادرات پرتقال. این واقعا بی‌انصافیه.
واقعا همینطوره. اما گفتگوی تلفنی که الان داریم در ارتباط با یکی از باید بگیم رؤیاهای این روزهای خیلی از هموطنانمون هست، مسکن، قیمت بالای مسکن به ویژه این روزها که باز هم افزایش پیدا کرده، تا جایی که اعتراض یکی از اعضای کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی هم در ورده که آقا خانه متری 150 میلیون تومان شرم‌آوره، متری 100 تومان، 50 تومان، 20 تومنش هم شرم‌آوره. ولی حالا باید ببینیم که چرا همچین آره دیگه، این دیگه گفتن خیلی شرم‌آور. باید ببینیم که چرا همچین اتفاقی افتاده و حالا عزیزان در مجلس شورای اسلامی میخوان چیکار بکنن. ارتباطمون برقرار شد با یکی از اعضای کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی، جناب آقای محمد سرگزی. سلام و درود بر شما.
سلام، عرض سلام دارم خدمت شما عزیز بزرگوار و همه شنوندگان محترم برنامه خوبتون.
آقای سرگزی منم سلام و روز بخیر میگم، خوش آمد میگم حضورتون در برنامه اقتصادی نمودار. اخیراً همکار شما جناب آقای نیکزاد مصاحبه کردن با یکی از خبرگزاری‌ها و اعلام کردن که متاسفانه خانه متری 150 هزار تومان شده در تهران.
150
میلیون تومان، ببخشید ما اصلا با این اعداد خیلی سرکار نداریم. 150 میلیون تومان شده متاسفانه و این واقعا شرم‌آوره. می‌خواستم ببینم که چی شد که واقعا وضعیت بازار مسکن به اینجا رسید که دیگه واقعا حتی تو خوابم نتونه کسی ببینه که بتونه بره توی تهران یا شهرهای بزرگ حداقل کلان شهر صاحب مسکن بشه.
جناب سرگزی من فقط ازتون خواهش می‌کنم چون در واقع صحنه مجلس هم هستین، یه مقدار اگر بلندتر صحبت بکنید از شما ممنون میشم.
بله، خواهش می‌کنم. صدای من الان خوب هست.
حالا هر چقدر که بلندتر صحبت بکنید ممنون میشم ازتون، و اگر امکانش باشه که جابجا بشین که ما صدای شما رو با کیفیت بهتری داشته باشیم که خیلی ازتون ممنون میشم.
بله خواهش میکنم.
سپاسگزارم. در خدمت.
خدمت شما عرض بکنم که همونطور که مستحضر هستید یک عدم توازن بین بحث عرضه مسکن و تقاضا در کلان شهرها مخصوصا در شهر تهران اتفاق افتاد. متاسفانه ما انباشت مشکلات رو در حوزه مسکن، در حوزه خدمت شما عرض کنم چند سال اخیر کشور داشتیم. متاسفانه نگاه متولیان ام برای اینکه بتونن.
آقای سرگزی عزیز عذرخواهی میکنم ازتون، امکان دارین که یه مقدار جا به جا بشین چون صدای محیط یه مقدار بلنده قربان.
بله
من ازتون ممنون میشم.
خواهش میکنم.
تشکر. بفرمایید.
زنده باشید. خدمت شما داشتم عرض میکردم که متاسفانه در چند سال اخیر نگاه ویژه‌ای به حوزه مسکن به عنوان یکی از مهمترین نیازهای جامعه ما خیلی بهش توجه نشد.
بله.
6 سال ما عملا در دولت 11 و 12
آقای سرگزی. جناب سرگزی از عذرخواهی میکنم، ما بازم یه مقدار میتونید باز جا به جا بشین چون این دفعه دیگه صداتو قطع و وصل میشه دیگه قربان، عذرخواهی میکنم
ازت. دیگه از اختزاعات فضای
بله
معذرت.
خب بله میفهمید. بله خیلی ممنونم. ما حدودا 3 دقیقه هم زمان داریم در خدمت شما اگه سریع بفرمایید. متشکرم.
بله خدمت شما عرض کنم، خب این عدم توجه و برنامه‌ریزی منتج به این قصه شد که ما امروز شاهد این هستیم که مسکن در حوزه شهر تهران به عددهای نجومی و رویایی تبدیل شده. خاطرم در دهه 80 در خصوص خودرو یک مثلی اونجا ذکر شد، گفتن خب خودرو کیلوی چند که به هر حال اینقدر عدد و قیمت خودرو افزایش پیدا کرده. در حوزه مسکن هم به همین صورت هست. چند تا عامل تاثیرگذار شد برای این قیمت‌های اینچنینی. اولا بحث خدمت شما عرض می‌کنم، خب بهانه برخی از افراد تحریم بود. خب خوده این مسکن چقدر مرتبط هست با تحریم؟ خب
نکته هم اینجاست اتفاقا. بله
جزئی ارتباط داره، بخش عمده زمینش که به هر حال در کشور خودمون هست، مصالحش به نحوی در درون خود کشور داره تأمین میشه. یک سری افرادی که متولی بودن در حوزه تأمین مصالح اومدن به بهانه افزایش قیمت دلار که باز هم عرض میکنم در اونجا هم بیش از 5 تا 10% مصالح برای تولید به هر حال مسکن خیلی نیازمند به ارز نیست، لذا به این بهانه و به خاطر سودهای کلانی که به دست بیارن اومدن قیمت مصالح رو افزایش دادن.
اجازه سرگزی من عذر میخوام چون زمان کوتاست، من خواهش میکنم که این مواردی که فرمودی به حال طرح موضوع همه مطلع هستن که دولت‌های قبلی کمکاری کردن، الان وضعیت مسکن اینجوریه، ارتباطی هم به دلار نره. حتی ما صحبت میکنیم برنامه قبلی، بله پرتغال هم که 25,000 تومان شد، اینم ارتباطی به دلار نداره. الان مشخصا بفهمید با توجه به که نماینده مجلس هستیم باید چیکار کرد؟ ما یک دقیقه بیشتر زمان ندیم، راهکار بفرمایید. ممنون میشم.
اولین کاری که یک نظارت دو
صداشون رفت آقای سرگزی. خیلی آقای تعلیمی میخواین شما کامل کنین صحبت آقای
خب
سرگزی.
من خدمت شما عرض بکنم که تو سالهای گذشته متاسفانه همونطور که اعلام کردن ایشون دولت به وظایف خودش عمل نکرد تو حوزه مسکن، به طور میانگین باید سالانه حدود 1,000,000 واحد مسکونی تو کشور ساخته میشد تا ما بتونیم که عرضه و تقاضا رو توی کشور با هم برابر کنیم. درسته. اما متاسفانه آقایانی که تشریف داشتن تو حوزه مسکن جز افتخارات خودشون میدونستن که توجه نکردن به موضوع مسکن. حتی موضوع مسکن مهر که به این همه بهش گله کردن، چطور شد که اومدن پایان دولت خودشون یه طرح مشابهی به عنوان طرح ملی مسکن راه اندازی کردن؟ همه اتفاقاتی که تو دولت قبل و این دولت اتفاق افتاد باعث شد که عرضه و تقاضا کم بشه، عرضه و تقاضا با هم تناسب نداشته باشه و الان شرایط به گونه‌ای بشه که مسکن بعضن تو برخی از نقاط تهران ایشون اعلام کردن که 150 میلیون بلیت تومان. من شخصا یه بنگاه دیگه سوال کردم، گفتم اون منطقه کهشون میگن 170 تومانه.
حالا بعد از نظارت مجلس چه کاری باید صورت بگیره؟
واقعیت اینه که مجلس یه طرح خیلی خوبی داره، دوستان اومدن ورود پیدا کردن، قرار شده که سالانه 1 بلو واحد مسکونی ساخته بشه، 20000 واحد در روستاها، 20000 واحد 200000 واحد در روستاها، 200000 واحد در مناطقی که به حال بافت فرسوده هستن و 800000 واحد مسکونی هم سالانه تو نقاط مختلف کشور ساخته بشه. طرح خیلی خوبی است. من جا داره که تشکر کنم از نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی که کمکاری‌های دولت رو دارن لااقل تو این بخش پوشش میدن، اما باید ببینیم که توی اجرا ان شاءالله به چه شکل میشه.
امیدواریم که این اتفاق بیفته. خیلی ممنونم از اینکه امروز و این هفته هم با نمودار رادیو ایران همراه بودید. اسخای